سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. تحولاتی بزرگ در ایران در حال شگیری است یا در جریان است. مردم و به ویژه جوانان در خیابانها فریاد میزنند صریحا که حکومت اسلامی نمیخواهند و در ضدیت با یکی از مهمترین نمادها و پایه های سرکوب خودکامگی یعنی حجاب اجباری که در این حال نماد بارز تبعیض و تحقیر علیه زنان هست از نو به کوچه ها و خیابان ها سرازی شدن. حاکمان که گرفتار بی‌اعتباری، بحران حقانیت، فساد و ناکارآمدی هستند، حتی به اعتراف خودشان دیگر نمیتوانند مثل گذشته یعنی با سرکوب صرف حتی حکمرانی بکنند. از نو اینترنت یا در واقع در پنجره های کشور را بستند تا شاید نظیر آبان ماه سال 1398 با ساختن پشته ها از کشته ها اراده مردم را برای انجام تغییرات اساسی اگر نه از میان بردارند دست کم برای مدتی باز به تعلیق بیاندازند. آیا حکومت در رسیدن به این هدف موفق خواهد شد یا بالعکس رویاوری دوباره به خشونت و زور، این بار در برابر جامعه و جوانانی به شدت خشمگین و به سطوح آمده، در عوض روند اضمحلال و فروپاشی نظم کهنه، نظم اسلامی را تسریع خواهد کرد؟ اینها از جمله پرسش‌ها یا مسائلی است که مایلیم در برنامه چشم‌انداز امروز با حضور آقایان رضا کعبی و جلال ایجادی در استودیو در ارفی و خانم نازیلا گلستان در میان بگذاریم. آقایان و خانم گلستان، از شرکت شما در این برنامه سپاسگزارم. یادآوری میکنم که آقای کعبی دبیر هیئت اجرایی کمیته زحمتکشان کردستان است، آقای ایجادی جامعه شناس و نویسنده و خانم نازیلا گلستان فعال و کنشگر سیاسی. مایلم اولین پرسش را با شما آقای رضا کعبی در میان بگذارم. خب میدانید شعار محوری اعتراض‌های حاضر در ایران یعنی زن زندگی آزادی، ژنجیان آزادی، از کردستان برآمد و عملا به زبان مشترک همه ایرانیان از تهران تا کیش تبدیل شد برای رهایی از ستم، انواع ستم، و در واقع در سراسر کشور همه ایرانیان خطاب به مردم کردستان و کردستان گفتند کردستان چشم و چراغ ایران. برای شما به عنوان فعال سیاسی کرد ایرانی پیش از هر چیز مایلم واکنشتون رو بشنوم که این دستاورد مهم چه معنا و اهمیتی از نقطه نظر سیاسی داره و آیا میتونه همسرنوشتی همه ما ایرانیان رو فرای همه تعلقات بیان بکنه در این حال؟
نخست باید بگم که این جنبش روزهای اخیر اون کردستان حراسی رو به تمامی از بین برد. جمهوری اسلامی تا حدودی تونسته بود که شکاف عمده‌ای بین کردستان و جنبش سراسری به وجود بیاره، کردستان رو بدبین بکنه، اتهامات بسیار ناروایی به کردستان و به این جنبش و به احزاب سیاسی و به رهبرانش بزنه. ولی روزهای هفته اخیر نشون داد که جنبش کردستان جنبشی اصیل، دموکراتیک، آزادی خواهانه و عمیقا انسانی. جنبش اخیر که با مرگ بسیار دردناک ژینای عزیز آغاز شد و بهانه‌ای شد یا مستمسکی شد یا حادثه‌ای شد که مردم در کردستان به پا خیزند و بلافاصله مورد پشتیبانی و حمایت سراسری قرار بگیرند. این نشون از پتانسیل این جنبش داره، نشون میده که جنبش کردستان و جامعه کردستان آماده است تا بساط این جمهوری اسلامی رو به همراه و به پشتیبانی و همگام با مبارزات سراسری کارگران، دانشجویان، مردم در هم بپیچه. اینه که به نظر من این روزها دستاورد بسیار بزرگی بود. فاصله جنبش کردستان و جنبش سراسری از بین رفت و شناخت مردم از جنبش کردستان بسیار بسیار وسیع‌تر شده. جنبشی اصیل و مردمی که دیگه به فرهنگ عمومی جامعه بخصوص در سرتاسر ایران تبدیل شد.
بله، من مایلم واکنش شما رو بشنوم در مورد سوالی که چند لحظه پیش خدمت آقای کعبی طرح کردم. آقای ایجادی بفرمایید.
بله، من فکر می‌کنم اگر واقعا به این شعار توجه بکنیم زن، زندگی، آزادی مخرج مشترک همه ایرانیان هست. این شعار از کردستان ما بلند شد و تجلی خواستای مردم ما هست. زندگی یعنی چی؟ یعنی داشتن یک زندگی سربلند و با آرامش و با رفاه و با عدالت
و با کرامت
و با کرامت. نکته دوم، مسئله زن. نیمی از جامعه ما، نیمی از جامعه جهانی زنان هستند و سیستم دینی موجود در ایران پیوسته یکی از هدفهای اصلیش ضدیت با زن و نابود کردن حقوق زنها در ایران بوده است و بنابراین ستمی که علیه زن بوده و ستمی که نسبت به مهسا در واقع به اجرا در آمد تجلی یک خواست همه زنان ایران و کل جامعه هست و بالاخره مسئله آزادی در برابر این نظام ولایت فقیهی مستبدانه فردی و واقعا فاسد همه بخشای ایران داره نشون میده در این پیوستگی ها، در این همگرایی ها که با هم همصدا هستن. از کردستان تا تهران این شعار اولی بود که من به گوش من رسید و امروز باید بگوییم از کردستان تا تهران و تا تمام ایران در واقع همسرنوشت هستند و اینها دارن نشون میدن که در برابر جمهوری اسلامی عملا یک اراده مشترک برای تغییر سیاسی عمیق رو بیان میکنن.
آیا شما نکته‌ای دارید تو همین ارتباط بیافتید خانم گلستان؟
من سه نکته اضافه کنم. یکی این که خب مسئله هراسی که دوستمون گفتن آقای کعبی، کرد هراسی، جمهوری اسلامی 43 سال این هراس رو خواسته بین ما بنزه، از بهایی هراسی، کرد هراسی، زن هراسی، یعنی نفاق ایجاد کردن اصلا تو دی ان ای جمهوری اسلامی. نکته دوم که شما به خوبی گفتن آقای جدی، مثلا اینه که همیشه معضل زنان 43 سال وجود داره، حتی قبلش هم وجود داشته، یعنی مسئله برابری جنسیتی، ما توی جامعه‌ای هستیم که زن ستیزه و از فرهنگ و عرف و سنت بگیرید تا وارد سیاست شد، ولی این برای اولین باره که ما دیدیم که یه نسل جدیدی اومده روی کار که من واقعا برام جالب بود که مردان در کنار زنان بیرون بودن دیگه، تعداد انگشت شمار و الیت و روشن فکر نبود که بیاد بگه که من خواهان اینم که مخالف حجابم یا برابریم. برای اولین بار می‌بینیم جوانایی اومدن توی صحنه که برابر با زنا تو خیابونن برای یک موضوع و اونم برای اینکه صدای مهسا باشن و برای اینکه مخالفت کنن با اجبار پوشش و ظلمی که داره به زنا تو این 43 سال میشه.
من مایلم اگر موافق باشن دوستان برگردیم به وضعیت امروز. خب میدانید که در 24 ساعت گذشته در واقع از نو شبکه‌های اجتماعی در ایران مسدود شده، اینترنت قطع شده و همه داده‌ها گواهی میدن که حکومت خودش رو آماده میکنه برای تکرار سناریوی شناخته شده، یعنی سرکوب در واقع اعتراضات به حق و قانونی مردم ایران برای طرح مطالبات و اینکه بتونه این کار رو به تعلیق بیاندازه. خب از آبان 98 تا امروز 1401، خب 3 سال گذشته. فکر میکنید که آقای کعبی، با سوالو با شما در میون میذارم اگر اجازه بفرمایید، فکر میکنید که چقدر حکومت بتونه در واقع موفق بشه در انجام این سناریو، یعنی با سرکوب در واقع خاموش بکنه صدای اعتراضهای جاری که در سراسر کشور برخواسته و بلند شده؟
این درسته که جمهوری اسلامی و رژیم داره خودش رو برای یک سرکوب بسیار وحشیانه آماده میکنه. خبرگزاری های مختلف میگن منتظرن که رئیسی به تهران برگرده و اون وقتش شروع بکنن به کشتار و به سرکوب شدیدتر. ولی اگه ما توجه داشته باشیم به آبان، به زمستان 96 و آبان 98 و تظاهرات هایی که سال گذشته به خاطر مسئله آب و اینا در اصفهان و خوزستان شروع شد و پراکنده اعصابات بسیار گسترده که در ایران داشتیم، نشون میده که علارغم سرکوب این جنبش ها دوباره سر بلند کرده. در مقطعی خاموش شده ولی دوباره بالاخره سر بلند کرده. کشتار وسیعی که در آبان 98 صورت گرفت، 1500 نفر در چند روز، که این آمار خودشونه که بسیار بیشتره البته، ولی باز روی داده. من فکر میکنم این بار سرکوب بسیار سخته برای جمهوری اسلامی، چون چند شب گذشته اگه توجه کرده باشین این جنبش بسیار تعرضیه، نیروهای سرکوبگر دارن کتک میخورن پرچمهای جمهوری اسلامی رو داره به زیر کشیده میشه، بنرهای فرماندهان و خامنه ای و اینا داره به آتش کشیده میشه و خیلی تعرضیان مردم. زنان بسیار بسیار جسورن، میدونین که بدون حجاب و در مقابل نیروهای سرکوبگر چگونه سینه سپر میکنن و حاضر به عقب نشینی هستند. جمهوری اسلامی ممکنه برای مقطعی کوتاه بتونه این تظاهرات رو ساکت بکنه یا مردم دوباره به خونه هاشون برگردن، که به نظر من هنوز مونده این قضاوت بکنیم. من فکر میکنم چند روز آینده کماکان ادامه خواهد داشت. امروز هم جمهوری اسلامی بسیج کرده که هوادارانشون بیان در خیابون ها و اینا، که به نظر من نمیتونه تأثیر بسزایی در وضعیت داشته باشه.
آقای رادی، شما هم لابود ملاحظه کردید از خلال گزارش های تصویری در شبکه های اجتماعی به ویژه. خب اولا جمعیتی که در خیابان ها هستن بسیار جوانن و من رو یاد حتی سالهای 57 میاندازه، یعنی متوسط سنی بین مثلا از 15 سال هست تا 25 سال. البته گروه های مسن هم هستن ولی گرایش مسلط جوانان هستن، هم خشمینن و هم به نظر میرسه بسیار آموخته از تجارب گذشته، به ویژه دیماه 96 و آبان 98. چقدر در واقع میتونه تأثیر بذاره در تداوم این اعتراض ها و به ویژه این همبستگی که خانم گلستان هم بهش اشاره کردن که این بار خیلی عمیق‌تر و به طور نزدیک بین مردان و زنان شکل گرفته؟
اگر خاطرتون باشه پریروز آقای خامنه ای در نطقش وقتی صحبت از این میکرد که ماجرای جنگ ایران عراق و علیه صدام و بحث کرد که به اصطلاح نیروهای نظامی ایران در برابر صدام مقاومت کردند، منظورش چی بود؟ منظورش این بود که امروز نظامی ها پاسداران در برابر مردم باید مقاومت بکنن، یعنی تجلی اراده این فرد مستبد برای تخریب و داغون کردن جنبش کنونی بود. منتهای مراتب من هم فکر میکنم مانند آقای کبی که امروز بسیار مشکلتر شده به لحاظ تجربه اندوزی جامعه نسبت به سیستم استبدادی و همچنین تاکتیک های گوناگونی که به کار میبرن و در ذهنیت ها در واقع تاثیر میذارن، مانند سوزاندن حجاب و غیر و ذلک. و از سوی دیگر این حجم وسیع مردم یکی از کلیدهای موفقیت در این خواهد بود که پیوسته حاضر باشن در درون چی؟ در درون خیابان ها و در میدان ها و غیر و ذلک. یک دو، همین تکنیکی که کار گرفته شد، بسته کردن تمام مغازه ها. مغازه ها وقتی ببندن شهر عملا بیان یک ماتم و بیان در ضمن خشمی هست و این در واقع تکنیک جمهوری اسلامی رو باز هم چی کار کنه؟ محدودتر میکنه. اگر چنانچه بشه همین علارغم تمام محدودیت ها کماکان ایرانیان عزیز به فیلم برداری خودشون ادامه بدن، تلفن ها، گزارش ها از طریق هم خانواده ها، هم در واقع احزاب گوناگون، نهادهای گوناگون، کنشگران گوناگون، پیوسته این خبر به خارج برسه که تمام این به اصطلاح مبارزاتی که هستش واکنش بیرونی پیدا بکنه و به خصوص این که در خارج کشور نیز تمام احزاب سیاسی که در این کشورها هستن، نهادها، روزنامه‌نگاران، هر چقدر که اینها این مطلب رو بازتاب بدن، سانسور حکومتی بیش از پیش شکسته می‌شود.
خانم نازیلا گلستان، من با مشاهده در واقع گزارشات تصویری متوجه می‌شدم که یک تحول جدیدی نسبت به تجارب گذشته شکل گرفته و اون این که اعتراض ها از نازیاباد هست، جنوبی ترین البته جنوب تهران، تا مثلا نیاوران، زعفرانیه، قیطریه و این فرضیه رو یا این ملاحظه رو زیر سوال برده که طبقه متوسط یا حتی طبقه مرفه در اعتراض ها به وضع موجود در گذشته مثلا شرکت نمی کرده و این مانع شکست بوده. خود شما فکر میکنید که این اتفاق چقدر در واقع میتونه کمک بکنه که این طبقات بیشتر به صحنه احتمالی اعتراض ها گرویده بشن و چقدر میتونه یک عامل موفقیت یا عدم موفقیتون باشه، نمیدونم.
من فکر میکنم نکته ای که کمتر تو این روزا بهش اشاره شده جنبش دانشجوییه که 3 سال ما ازشون خبری نداشتیم و زمانی که دانشگاه‌ها اومدن بیرون این اعتراضات یک وسعت زیادی گرفت در سراسر کشور و همیشه هم اعتراضات در سراسر دنیا وقتی جنبش‌های دانشجویی توش وارد میشن چون یه نسل جدیدن، یک از یک بخش روشنفکری جامعه که دارن واردش میشن میاد یک شکل دیگه به خودش میگیره. اما قشر متوسط که ما زیاد نداریم، میمونه قشر ثروتمندمون که به نظر من به مرور زمان اونها خودشون با اعلام اینکه همیشه میگن ما ناراضی هستیم ولی همچنان رفاه خودشون رو ترجیح میدن به منافع ملی، درنش فعلا خودشونو درگیر این مسئله نکردن. اما اون چه که مهمه اینه که این اعتراض دیگه بر سر نمیدونم نان و آب نیست، این اعتراض برای یک سری ارزش‌های حقوق بشریه و مردم دارن اعتراض میکنن به حکومت دینی، مردم دارن اعتراض میکنن به اینکه دیگه سامانه سیاسی دیکتاتوری نمیخوان، اعتراض میکنن به شخص خامنه ای، اعتراض میکنن به کل سیستم. برای همین این نوع اعتراض که نه جناحیه نه ایدئولوژیکه بدون شک به نظر من به نتیجه میرسه، میگن سخت و سوز داره دیر و زود نداره.
آقای کبیر من مایلم همین ملاحظه که خانم گلستان الان طرح کردن با شما در میان بگذارم، به این معنا که واقعا اعتراض‌های جاری حول ارزش‌های مشترک، ارزش‌های انسانی شکل گرفته بر سر مسئله زن در ایران، پایان دادن به تحقیر و تبعیض علیه نیمی از جمعیت جامعه ما شکل گرفته در دفاع از آزادی و در دفاع از زندگی، زندگی با کرامت و انسانی. این چقدر فکر میکنید که اثر بگذاره بر افکار و معیارهای رهبران و احزاب سیاسی شناخته شده از طیف‌های مختلف از جمله طیف چپ؟
بله من فکر میکنم که نکته بسیار مهمیه که خانم گلستان بهش اشاره کردن و این تحول بسیار کیفیه در جنبش به وجود اومده. در چند روز گذشته حجاب اجباری، اسلام سیاسی و رسومات اسلامی همه اینا زیر سوال رفته با شدیدترین شعارها و با روشنترین و صریح‌ترین کلامها در این تظاهرات و گرد همایی. من میخوام شما را این بازگو بکنم که روزی که جنازه جینا رو در گورستان سقز میخواستن دفن بکنن، اسلامی ها یا ملاها التماس میکردن که باید روی جنازه جینا نماز بخونن ولی مردم نذاشتن، اونا را از صحنه بیرون کردن، گفتن ما اجازه نمیدیم، این شهید جان باخته است و جان باخته این رسومات اسلامی رو نمیخواد، اجازه ندادن که برگزار بکنن. خیلی صریح و خیلی روشن حجاباشون رو در روز سر قبرستان رو در گورستان شهر سقز زنان آزاده حجاباشون رو برداشتن و به آتش کشیدن یا بلند کردن و در هوا پرت کردن. این به نظر من تحول بسیار مهمیه، این آینده ایران رو نشون میده که با سرنگونی جمهوری اسلامی نه تنها زنان در ایران بلکه در کل خاورمیانه رها خان شد. در دورترین نقطه خاورمیانه زنان از قید و بندهای ارتجاعی و اسلامی رها خواهند یافت.
آقای جدی فکر میکنید در صورت تداوم جنبش اعتراضی جاری در ایران با این مختصات و کیفیاتی که خب شما بهتر از من میشناسید چقدر محتمله که شکافی که بین در واقع ملت و دولت در ایران مدت‌هاست شکل گرفته و الان به بارزترین نحو از خلال اعتراض‌های جاری نمودار شده تبدیل بشه به شکاف درونی در قدرت، تبدیل بشه به شکاف درونی در درون نیروهای نظامی و امنیتی، میان سپاه و ارتش، میان ارتش و نیروهای امنیتی؟
بله ببینید جنبش بسیار پرزوری هست، هم جنبه دموکراتیک داره هم جنبه این رو داره که میخواد خودشو از دین اسلام جدا بکنه. در تمام این مبارزات گوناگون یک لحظه شما یک شعار در واقع متمایل به شعارهای مذهبی ندیدید و هر چقدر که جلو میاد این جنبش داره نشون میده که تمایلات عمیق دموکراتیک داره و میخواهد با اساسا ساختار حکومتی کاملا به شکل برجسته جدا سازی بکنه. در گذشته اصلاح طلبان باز هنوز نقشی میتوانستن ایفا بکنن بر اساس توهمات دینی که در جامعه وجود داره، اسلام گرایی که در جامعه وجود داره، ولی که این بار اصلاح طلبان نمیتونن نقشی ایفا بکنن، در واقع بیش از پیش اینا به حاشیه افتادن. در جناح مقابل ملت عملا ما میبینیم نظام حکومتی، یعنی چه خودی هاشون چه نیمه خودی هاشون، اصلاح طلبان و اصولگرایان، در این حال در درون جنگ داخلی خودشون هستش. این جنگ داخلی به لحاظ مجموعه خواستای دموکراتیک جامعه و فشاری که جامعه رو اونها به وجود آورده، امروز هم با توجه به همین حجم گسترده مبارزاتی که داره صورت میگیره، به نظر من بناگزیر در درون نیروهای نظامی، از حتی درون پاسداران به خاطری که خبرهایی میاد، همچنین در درون ارتش کسانی هستن که با این شیوای این که اجرا میشه موافقتی حتما ندارن، ولی در درون خود سیستم موجود طبقاتی و سیاسی موجود هم اینها تا چه موقعی تا چه زمانی میخواهن در واقع به استبداد و سرکوب ادامه بدن. حتی افرادی بودن از خودی هاشون در میان به صدا روحانیون که اینها گفتن که نه، به این شیوه خاتمه بدهید. این جلوه‌ای هست از آنچه که در درون اینها میگذره و هر چقدر که جنبش افسایش پیدا کنه و قدرت خودش نشون بده، به ناگزیر جبهه در واقع دولتی ها و جبهه حاکمان باز هم و باز هم شکسته تر خواهد شد.
خانم گلستان، شما مثل همه در شبکه‌های اجتماعی دیدید که بیش از پیش کسانی که از اونها تحت عنوان سلبریتی یا نمادهای ورزشی یا ملی به اشکال مختلف به مناسبت‌های گوناگون یاد میشه، سعی میکنن که حساب خودشون رو با حکومت روشن بکنن و در کنار مردم بیستن، حالا با سایه روشن‌های مختلف. فکر میکنید که از چه زمانی این روند میتونه حتی به ریزش نیرو در درون خود دستگاه حاکمه تبدیل بشه؟
من فکر کنم ریزش شروع شده، چون خیلی در درون دستگاه، یعنی وقتی که کسانی که از صدا و سیما جزء نفرات شماره یکش هستن، بزرگترین پروژه ها دستشونه، وقتی میان پیام به اون قدرتمندی میدن و خودشونو در کنار زنان و مردان ایرانی اعلام میکنن، این ریزش شروع شده. شما ببین در حتی نیروهای سرکوبگر در بعضی از پاسگاه ها اینا قبول نکردن برن مردم رو سرکوب بکنن. در بعضی از صحنه ها ما میبینیم که معترضین دارن جلو میان و اونا عقب میرن، سعی نمیکنن جلو بیان. اینا ما داریم میبینیم ریزش چگونه شروع شده، حتی تو خودشون شروع کردن به خودشون حمله کردن، هرچند جنایی باشه. من فقط اجازه بدین یه نکته رو موضوع قبل بگم. فقط صرف رفتن جمهوری اسلامی نیست که ما به برابری و آزادی میرسیم، میتونه جای جمهوری اسلامی یه چیز شبیه اونم بیاد. این پتانسیلش تو همه کشورها وجود داره. ما کشورهایی رو داریم که حکومت اسلامی ندارن ولی برابری جنسیتی رو درشون نمیبینیم، حتی ادیان آزاد توشون نمیبینیم، هم کشورهای دور و برمون. در نتیجه من فکر میکنم ما باید بدونیم چی میخوایم. وقتی که مردم میگن ما حکومت دینی نمیخوایم، صرف این نیستش که بگیم ما فقط مثلا با این دین بریم یا با این ایدئولوژی بریم، نه، ما میخوایم که یه حکومتی داشته باشیم که ساختار سیاسیش در قانون اساسیش حکومت از دین کاملا جدا باشه. هر کی میخواد مسلمان باشه، مسیحی باشه، خدا باور باشه، ناباور باشه،
بارزه، یعنی تو شعارهای که
بله دقیقاً. ولی میخوام این باید تاکید بشه که صرف این نباشه که مثلا ما اینجا نشستیم میخوایم بگیم که نه، باید فقط جمهوری اسلامی برود. مثل این نباشه که فقط باید شاه برود، باید بدونیم که چی میخوایم جاش بیاد.
آقای کبی، فکر میکنید که این ریزشی که خب شروع شده به اشکال مختلف، کسایی که سعی میکنن از حکومت فاصله بگیرن یا در واقع تمایز خودشون رو به ویژه امروز با حکومت صریح‌تر و روشن‌تر از گذشته بکنن، چرا به همگرایی بین نیروهای مخالف حکومت در خارج از کشور نمی انجامه؟ چرا این اتحاد ملی که از خلال یک جنبش اجتماعی بزرگ در ایران خودش رو به نمایش گذاشته، از تهران تا سقز، از سقز تا کیش، تا گچساران، تا هرمزگان، خودش رو به همگرایی بین نیروهای مخالف در واقع حکومت ایران در خارج از کشور هنوز تبدیل نکرده؟ و آیا این یک آسیب بزرگ از نقطه نظر شما نیست؟ و اگر هست فکر میکنید که علت اصلیش چیست؟
من فکر میکنم نه فقط آسیب بزرگیه، بلکه اساسی ترین معضل جنبش مردمی و سیاسی در دهه‌های گذشته، و این پاشنه آشیل این جنبشه و ضرر و زیان بسیاری به جنبش وارد کرده. اما مایلم اینو بگم که در کردستان در میان احزاب سیاسی بخصوص دو حزب عمده، کومل و دموکرات، تا حدود این همگرایی ایجاد شده. ما چند سال پیش با تشکیل مرکز همکاری احزاب کردستانی تونستیم به این همگرایی دسترسی پیدا کنیم. همین اعتصاب اخیر، همین که چند روز پیش دوشنبه گذشته صورت گرفت، در مرکز همکاری احزاب کردستان باور کنید ظرف چند ساعت بدون اینکه بحث مفصلی صورت بگیره، به دلیل اینکه سالهاست ما با هم دیگه کار میکنیم، بلافاصله تصمیم گرفتیم که این اعتصاب عمومی رو اعلام بکنیم و خوشبختانه مردم هم جواب مثبتی دادن بهش.
آقای ایجادی واقعا چون وقت کمه در حد 30 ثانیه شما یا نکته‌ای دارید به اضافه بکنید به این مطلب؟
من امیدوارم که تمام این گروه‌هایی که برای دموکراسی در ایران دارن کار می‌کنن، برای حکومت لاییک ایران دارن کار می‌کنن، اینها کسانی باشن که این امر مشترک رو در حرکت خودشون متجلی بکنن. ما باید از آنچه که در ایران میگذره به عنوان گروه های سیاسی باید بیاموزن. این همگرایی نتیجهش این باید باشه که گروه های گوناگون به شکل مشترک اقدام بکنن. حداقل همه این بخش های دموکرات جنبش ایران و در واقع گروه ها میتوانن یک اعلامیه مشترک، نه فقط احزاب کردستانی، بلکه همچنین فرای اینا همه این نیروهایی که برای دموکراسی و حکومت لایق در ایران دارن تلاش میکنن، حداقل یک اعلامیه منتشر بکنن که این اعلامیه در حمایت از همه این جنبش‌های موجود در ایران است، که سرآغازی باشه برای ائتلاف‌های عمیق‌تر در مرحله بعد.
و شما فکر می‌کنید خانم گلستان اگر چنین همگرایی بین مخالفان صورت نگیره تا چه حد می‌تونه آسیب بیشتر بزنه به اعتمادی که از دست رفته از سوی مردم ایران نسبت به بسیاری از احزاب سیاسی؟
من فکر کنم بیایم این روش‌های قدیمیمون رو عوض بکنیم. جواب نداده، 43 سال جواب نداده. بیایم روش‌های الان همه گروه‌ها هم بیان با هم اعلامیه بدن، چیزی عوض نمیشه. مردم تو ایران تو خیابونا هستن، دهه 90 تو خیابونن، نه اسم کسی رو آوردن نه اسم گروه سیاسی رو آوردن. به خودمون درو نگیم، ما بیایم همراه بشیم با اونها. ما که خارج از کشور هستیم، اینجا آزادی بیان و آزادی عمل داریم و صداشون بشیم. الان واتساپ، شرکت واتساپ دو روز اومده شماره 98 کد 98 رو بلاک کرده، چه شرکت های واسطش چه خودش. اما شما اگه شماره فرانسوی مثلا تو ایران داشته باشی به واتساپ میتونی وصلی. بیایم اینا رو گزارش کنیم، بیایم اینا رو بیایم صدای اونها باشیم و اونها به ما بگن که چه کار بکنیم، چون میگم جواب نداده. بیایم راه یه جور دیگه امتحان کنیم.
بله، بسیار خوب. از توضیحات شما میهمانان ارجمند بسیار سپاسگزارم. شما خانم نازیلا گلستان و آقای جلال ایجادی در استودیوی ارفی در پاریس و آقای رضا کبی که از راه دور امروز در برنامه ما شرکت کردند. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.